ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار اعضای کاروانهای اعزامی ایران به بازیهای المپیک و پارالمپیک 2024 پاریس با رهبر انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای سیاستهای دوگانه کشورهای حاکم بر مسائل ورزش بین المللی در بازیهای اخیر محسوس بود.
دیدار رئیس جمهور با جمعی از علما و بزرگان اهل تسنن به مناسبت هفته وحدت، آقای پزشکیان، تقویت وحدت از رویکردهای دولت 14 است.
ورود حدود 1.5 میلیون دانش آموز کلاس اولی به مدارس. کلاس اولی ها در سراسر کشور امروز با برگزاری جشن شکوفه ها به استقبال سال تحصیلی رفتند.
طراحی و تولید نسل جدید زخم پوش های هوشمند در کشور، این محصول فناورانه بعد از گذر موفق از آزمایش مرحله حیوانی آماده آزمایش بالینی است.
و در پیک نیمروزی از اختصاص یافتن 90 هزار هکتار از زمین‌های کشور به کشت محصولات ارگانیک می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار نشاناوران و دیگر اعضای کاروانهای اعزامی به المپیک و پارالمپیک درخشش توانایی‌ها و تجلی هویت ملی، سیاسی و دینی ملت ایران را برجسته‌ترین نتیجه حضور ورزشکاران ایرانی در این مسابقات برشمردند و با اشاره به احساس شادمانی و عزت و سربلندی ملت از عملکرد ورزشکاران میهن گفتند استعدادیابی به موقع، رسیدگی به زندگی قهرمانان و توجه همزمان به ورزش قهرمانی و همگانی مسیر رو به پیشرفت ورزش را استمرار و سرعت خواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با مجموعی از عزیزترین فرزندان افتخارآفرین کشور گفتند با مدال‌ها و رفتار خود دل ملت را شاد کردید. صمیمانه از شما مربیان و همه دستندرکاران تشکر می کنم. ایشان جدی گرفتن ورزش را کاری درست و ضروری خواندند و با اشاره به سخنان جامع وزیر ورزش دندیدار درباره تأثیرات اجتماعی، روانی و امید آفرینی ورزش افزودند. ورزش در دیپلماسی عمومی هم تأثیر اساسی دارد و در مجموع کشور را بالا می برد. رهبر انقلاب در بیان چند نکته مسابقات بین المللی را صحنه نمایش قدرت روحی و اعتماد به نفس ملت‌ها در کنار قدرت بدنی و مهارت ورزشی دانستند و گفتند شما علاوه بر نمایش توانایی‌های حرفه‌ای و ورزشی با اقداماتی پرمعنا نظیر اهدای مدال به بچه‌های فلسطین و غزه، حجاب و متانت، نامگذاری کاروان‌های اعزامی به اسم ائمه اطهار علیهم السلام و به اصطلاح رایج سلفی گرفتن با پرچم فلسطین اعتماد به نفس ملت را به رخ بدخواهان کشیدید و توانایی‌های معنوی و هویت ملی، اعتقادی و اسلامی خود را ارائه کرده و ارج نهادید. ایشان افزودند برای تک تک این اقدامات بسیار با ارزش اهمیت قائل هستم و معنای عمیق آنها را برای مردم تبیین می کنم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش مستمر بدخواهان برای تحریف هویت، حقیقت و عقاید ملت ایران افزودند، می گویند احساسات مذهبی در ایران تضعیف شده است، اما هنگامی که قهرمان ما در مقابل چشم شاید صدها میلیون بیننده بر قرآن بوسه میزند و سجده شکر به جا می آورد، حقیقت و هویت ملت ایران، پایبندی او به عقاید و تلاش برای عظمت ملی ایران برجسته می شود و این گونه نشانه های چشم نواز در عمل کرده شما آشکار بود. رهبر انقلاب با قدردانی از احساس مسئولیت ملی و فراملی ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین المللی گفتند رفتار متین، حرکات سنجیده و عقلانیت حاکم بر عمل کرده شما نشان دهنده احساس بسیار با ارزش مسئولیت مضاعف در مقابل ملت و کشور است. امید آفرینی در جامعه از دیگر نتایج نشان آفرینی قهرمانان ورزشی بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند برخی با حادثه جسمی کوچک دچار ناامیدی می شوند، اما هنگامی که جوان ورزشکار ما در پارالمپیک روی ویلچر قدرت نمایی می کند دلهای همه لبریز امید می شود.
حضرت آیت الله خامنه ای سیاست‌های دوگانه و مغرضانه کشورهای حاکم بر ورزش بین‌المللی را در این دوره از رقابت‌های المپیک و پارالمپیک محسوس دانستند و گفتند در حالی که کشوری را به علت جنگ از حضور در رقابت‌ها محروم می‌کنند، رژیم صهیونیستی با وجودی که در طول حدود یک سال 41,000 انسان از جمله هزاران کودک را به قتل رسانده، از مسابقات محروم نمی‌شود. رهبر انقلاب افزودند این سیاست‌های دوگانه و مغرضانه همان گونه که ما بارها گفته‌ایم نشان می‌دهد برخلاف ادعای سیاسی نبودن ورزش، بیشترین اعمال غرض سیاسی در ورزش انجام می‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای ورزشکاران قهرمان را به حفظ افتخارات خود در خارج از میادین ورزشی فراخواندند و گفتند رفتار شما برای بسیاری از افراد و جوانان الگوست، بنابراین همچنان که در میادین بین‌المللی احترام به دین، اخلاق و مسئولیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی خود را به رخ همه دنیا کشیدید، در محیط کار و زندگی هم این مسئولیت‌های مهم را رعایت کنید. ایشان در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های دولت در بخش ورزش چند توصیه خطاب به مسئولان بیان کردند. رهبر انقلاب مسئولان را به برنامه ریزی برای استعدادیابی و کشف به موقع استعدادهای ورزشی از دوران مدرسه توصیه کردند و گفتند توصیه بعدی توجه ویژه به رشته‌های پرمدال مانند کشتی و همچنین رشته‌ها و ورزش‌های سرآمد ایرانی مانند ورزش زورخانه‌ای و چوگان است. ایشان ایجاد موقعیتی در میدان‌های بین‌المللی برای نمایش گود ایرانی و ورزش زورخانه‌ای را که در بردارنده نظم و معنا و مفهوم ویژه است مورد تأکید قرار دادند و گفتند توصیه بعدی غفلت نکردن از ورزشکاری است که به خاطر آرمان ملی یا مذهبی خود با طرف صهیونیستی مسابقه نمی‌دهد و عملاً متحمل هزینه می‌شود که توجه به این ورزشکاران از وظایف مهم مسئولان ورزش است. حضرت آیت الله خامنه‌ای توجه دولت را به معیشت و اشتغال ورزشکاران و تأمین نیازهای ورزشی آنان در حد توان الزامی برشمردند و با ضروری خواندن توسعه ورزش همگانی گفتند بنده طرفدار توجه کامل به ورزش قهرمانی هستم، اما از توجه به ورزش همگانی هم نباید غفلت شود، چرا که ورزش بسیاری از هزینه های کشور، چه هزینه های جسمی و چه هزینه های اخلاقی را کاهش می دهد. ایشان در آخرین توصیه حمایت و استفاده مضاعف از ظرفیت مربیان ایرانی را مفید و ضروری دانستند و گفتند خرسندم که ورزش کشور روی دور پیشرفت است و این مسیر باید ادامه پیدا کند. در ابتدای این دیدار آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با بیان گزارشی از افتخار آفرینی های ورزشکاران اعزامی کشورمان به رقابت های المپیک و پارالمپیک پاریس گفت در مجموع این رقابت ها 37 بار پرچم ایران عزیز در محل برگزاری رقابت ها به اهتزاز درآمد. وزیر ورزش از برنامه‌ها و فعالیت‌های این وزارتخانه برای ارتقای وضعیت ورزش کشور و توجه به ورزشکاران نیز گزارشی بیان کرد. در این دیدار همچنین خانم ساره جوانمردی دارنده چندین نشان طلا در رشته تیراندازی چند دوره پارالمپیک و آقایان آریان سلیمی دارنده نشان طلای المپیک پاریس در رشته تکواندو و روح الله رستمی قهرمان طلای ایران در وزنه برداری پارالمپیک به نمایندگی از ورزشکاران با تشکر از دعاها و پیام‌های تبریک و حمایت‌های رهبر انقلاب و یادآوری افتخارات معنوی قهرمانان کشورمان در این رقابت‌ها توجه مسئولان ورزش به معیشت و اشتغال قهرمانان برای استمرار موفقیت‌های ورزشی را خواستار شدند.
امروز 69,000 مدرسه شکوفه های علم و دانش را در آغوش گرفتند. حدود 1.5 میلیون دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور با برگزاری جشن شکوفه ها به استقبال مهر رفتند که نسبت به پارسال 100,000 نفر بیشترند. وزیر آموزش و پرورش با حضور در دبستان دخترانه امام موسی صدر منطقه 15 تهران زنگ آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها را به صدا درآورد. آقای کاظمی در حاشیه این مراسم درباره کمبود معلم گفت: اولویت جبران کمبود معلم برای مقطع اول ابتدایی است.
امروز مدرسه چطور بود؟
خوب بود.
از مدرسه خوشحالی؟
آره.
چرا؟
خوبه گه.
کلاس اول خیلی قشنگ بود. خیلی خوشم اومد. خیلی خوبه.
حال داد نه؟
حال داد. خیلی حال داد.
معلماش خیلی خیلی عالی هست.
بیست.
از بیست هم گذستن.
صده.
صد. 200.
1,500,000 کودک 6 ساله از امروز وارد دنیای جدید مدرسه شده.
شکوفه
ها میخوایی چی کار بکنی؟
میخوایم باش بکنی.
با چی اومدی؟
مامان و بابا.
فیقولو خو میرین کلاس اولی شلو بله؟
بله.
اسماتو رو به من میگی؟
آیلاش آیدا آیلی.
دوست جدیدم پیدا کردی یا نه؟
آره.
چند تا؟
خیلی. علیرضا این هم دوست دوستمه همه این رو دوستمه.
ذوق و شوق دیدن کتاب های جدید
با حاله.
چی داره؟
یادم است. درس توش داره.
با آرزوهای دوران کودکی.
دکتر.
دکتر
قلب.
حتما قلب.
بله. کشتیگیر.
کشتیگیر؟
طراح لباس. پلیس.
چرا؟
آدمای دزدار رو دستگیر کنم.
روزی که برای همه ما به یاد موندنیه.
من گریه نمی کردم، دوست داشتم مدرسه رو. خودم هم آدم شیطونی بودم، بچه شیطونی بودم.
روز اول
من گریه کردم.
یادمه.
چرا؟ دو تا خواهرام بزرگتر از خودم بودن، من به دنبال خواهرام بودم.
خاطره کلاس اولی و برای معلم هم بیشتره.
دیدن بچه بعد از یه سال
عالی، بهترین حسه که امروز دوباره کنار بچه هایم.
من لحظه شماری میکردم که سر کلاس حاضر بشم و بچه ها رو ببینم.
وقتی میخونن و مینویسن خیلی خوشحالیم.
کلاس اولی ها امسال 100,000 نفری بیشتر از پارسالند.
6 سالها از امروز 12 سال تحصیل رو آغاز کردن به امید رسیدن به آرزوهاشون. بچه هایی که هر کدوم میتونند آینده سازان ایران اسلامی ما باشند. امیر حسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور اختلافات در جهان اسلام و سکوت و بی‌تفاوتی برخی دولت‌ها را موجب جرأت رژیم صهیونیستی در جنایت علیه مردم غزه و کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی دانست. آقای پزشکیان در دیدار جامعی از علما و بزرگان اهل تسنن با اشاره به اهمیت تلاش برای رفع اختلافات و تقویت انسجام در بین مسلمانان گفت: تقویت وحدت از رویکردهای دولت 14 است که در آینده هم این مسیر ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افزود: انتخاب توانمندترین افراد فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و وابستگی‌های جناحی خط مشی دولت در واگذاری مسئولیت‌های کلیدی است. پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی از علما و بزرگان اهل سنت دیدگاه‌ها، خواسته‌ها و انتقادهای خود درباره برخی موضوعهای کشور را مطرح کردند.
به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، مراسم مولودی خانی در سنندج برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از مردم سنندج حضور داشتند. چند گروه دفنوازی این مراسم را اجرا کردند.
ماه ربیع در کردستان حال و هوای دیگری دارد. صدای دف و نوای یا رسول الله از هر کوی و برزنی بلند است.
ما خودمان و مالمان و سر و جان و همه اعضا و روحمان را فدای خاتم النبیین حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم نماییم.
ماه ربیع الاول و هفته وحدت را به تمام همشهریای خودم تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همه توی ماه مولد حاجت روا باشند.
عشق و ارادت به آخرین فرستاده خدا بزرگ و کوچک ندارد.
جوانان شهر سنندج لحظه شماری میکنن واسه آمدن ماه مبارک ربیع.
12 ربیع در روایت اهل سنت روز تولد پیامبر است و اولین روز از هفته وحدت هم نامگذاری شده است.
هفته وحدت از 12 ربیع الاول اسم گذاشته شده به عنوان هفته وحدت. این که مسلمانان عشق در درون دارن دیگه مجالی برای اختلاف برای تفرقه وجود ندارد.
طیب الله بیسی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع سنندج.
رئیس جمهور امروز برای دقایقی در صحن مجلس حاضر شد. آقای پزشکیان پس از به صدا درآمدن زنگ پایان نشست علنی مجلس به صحن بهارستان وارد شد و با نمایندگان مجلس دیدار کرد. اما نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه فرایند طرح قوانین در مجلس با حذف احکام نامعتبر در حوزه‌های کار و حمل و نقل موافقت کردند. تنقیح قوانین به منظور حذف قانون‌های منسوخ شده و فاقد کارایی و با هدف تسهیل اجرای قانون در عرصه‌های قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد. تا کنون نیمی از قوانین منسوخ شده با رأی مجلس از فهرست قوانین موجود حذف شده. تصویب قوانین جامع و جایگزین موارد حذف شده بخش دیگری از این فرایند است. 12,000 قانون حاصل فعالیت مجلس گوناگون از زمان مشروطه تا به امروز است که برخی از آنها زمانشان گذشته یا موضوعیت خود را از دست دادند. امروز همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دو جانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق اصلاح شد. این لایحه با هدف توسعه و تحکیم روابط حمل و نقل هوایی و در راستای تأسیس و بهره برداری از سرویس‌های هوایی میان دو کشور به مجلس تقدیم شده است.
وزیر اقتصاد گفت راه تأمین مالی غیر تورمی تولید بازار سرمایه است. آقای همتی در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید باید به بازارهای مالی تکیه کرد و موانع بر سر راه این بازار از جمله نرخ سود بالا باید برداشته شود.
حتما این همکاری رو با بقیه اعضای تیم اقتصادی داریم و خواهیم داشت که انشالله اینا رو کنترل بکنیم، نرخ بهره رو کنترل بکنیم و در این حال توجه رو بیاریم به بازار سرمایه. ما به بازار سرمایه باید تکیه بکنیم و یکی دو سال آینده خیلی کار داریم با بازار سرمایه. امیدواریم که این بازار سرمایه اعتمادش از نظر مردم برگرده.
رئیس سابق سازمان بورس هم توسعه صندوق‌های سهامی، واریز خودکار سود به حساب سهامداران، تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان و الکترونیکی شدن گواهی حق تقدم را از اقدام‌های اجرا شده در 3 سال گذشته دانست. رئیس جدید سازمان بورس هم گفت ارزش بازار سرمایه باید از 140 به حدود 400 میلیارد دلار برسد. آقای سیدی تأکید کرد که موضوعاتی که به بازار سرمایه لطمه می‌زند پیگیری خواهد شد.
اگر
ما تلاش بکنیم ریسک بازار رو بیاریم پایین، کارایی بازار بره بالا، خود به خود علاقه به خرید و فروش در بازار افزایش پیدا میکنه، سهام ها به قیمت واقعی خودشون میرسن و انشاءالله حتما به اون ارزش واقعی بازار خواهیم رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نظامنامه رمز ارز کشور را تکمیل کرد و به مرکز ملی فضای مجازی فرستاد. به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بررسی و نهایی شدن این نظامنامه در مرکز ملی فضای مجازی، سازوکارهای قانونی و زیرساختی ایجاد
سال جدید تحصیلی رو با ورود بیش از 11,000 داوطلب جدید به مدارس علمیه که تمام مراحل گزینش رو با موفقیت طی کردن آغاز خواهیم کرد. به امید خدا حدود 17 رشته در سطح 3 و 5 رشته در سطح 4 به گستره تمام کشور به جز استانهای خراسانات خواهیم داشت و یکی از برنامه‌هایی که برای سال جاری در اولویت انجام هست در معاونت آموزش اهتمام به توسعه گروه‌های علمی در تمامی مدارس تحت پوشش مرکز مدیریت که شرایط لازم رو دارن و حمایت از اساتید به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت هست.
توضیحات خانم افشار رو شنیدیم، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور، در خصوص مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور و جامعه‌الزهرا که با حضور استادان، طلاب خواهر و مدیران مدارس علمیه خواهران برگزار شد.
شهادت دست کم 16 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه. هواپیماهای رژیم اشغالگر با بمب‌های آمریکایی و ایجاد کمربند آتش در اطراف اردوگاه آوارگان البریج ده‌ها نفر را شهید و زخمی کردند. تا این لحظه پیکر 4 شهید از جمله یک کودک از زیر آوار خارج شده. سازمان امداد و نجات غزه با اشاره به تیراندازی پرنده‌های بدون سرنشین رژیم صهیونیستی به سوی امدادگران از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک کرد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم شماری شهید و زخمی شدند. پیکر 2 شهید هم از زیر آوار خانه‌ای در جنوب شهر غزه خارج شد. بمباران اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم 10 شهید بر جای گذاشت. یک پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی هم در اردوگاه آوارگان در مرکز غزه منفجر شد.
رژیم صهیونیستی همچنان از رسیدن کمک‌های سازمان ملل متحد به مردم غزه جلوگیری می‌کند. در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی اوضاع غزه برگزار کرد، این جنایت رژیم صهیونیستی محکوم و بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس در غزه تأکید شد.
در آستانه یک سال شدن تهاجم و نسل‌کشی مستمر رژیم صهیونیستی در غزه، در جلسه شورای امنیت سیگرید کاگ، هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه و بازسازی غزه، از قطعنامه 2720 این شورا گفت که 10 ماه پیش تصویب شد و قرار بود بر اساس آن امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم شود، اما در تمام این مدت رژیم صهیونیستی مانع اجرای آن قطعنامه شده است. بخشی از سخنان سیگرید کاگ، هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه و بازسازی غزه را می‌شنوید.
کمک رسانی بشردوستانه مؤثر به غزه نیازمند توجه به کیفیت و کمیت کالاها و ارائه طیف وسیعی از کالاها برای رفع نیازهای روزانه غیر نظامیان در غزه است، اما هیچگاه رساندن چنین کمکی به مردم غزه ممکن نشده است. با وجود دریافت تاییدیه‌ها و هماهنگی کامل با اسرائیل، اما عملیات کمک رسانی ما همچنان با مانع روبرو است.
در این نشست شورای امنیت اکثریت اعضا نقض مکرر قوانین بین المللی به دست رژیم صهیونیستی را محکوم و از این بابت ابراز نگرانی کردند و اینکه رژیم صهیونیستی تا کنون اجازه نداده آن قطعنامه اجرا شود. سخنان واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه را در این جلسه میشنوید.
وضعیت بشردوستانه در فلسطین وحشتناک است. علت آن هم حملات نظامی مستمر اسرائیل بدون
توجه به قوانین بشردوستانه بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت است. این گستاخی اسرائیل ناشی از حمایت بی قید و شرط آمریکا در نزدیک به یک سال اخیر است. هیچ توجیهی برای این حملات وجود ندارد.
بخشی از سخنان عمار بن جامع، سفیر و نماینده دائم الجزایر در این نشست شورای امنیت.
قتل اخیر 6 کارمند آنروا در غزه نشانه فرسایش و بی‌خاصیت بودن خطرناک قوانین بین المللیه. حملات مستقیم اسرائیل به کارمندان سازمان ملل باعث شده ارسال کمک به غزه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کنه.
سخنان گنگ شوانگ، معاون نمایندگی دائمی چین در سازمان ملل.
اگر آمریکا مانع نمی‌شد، شورای امنیت تاکنون توانسته بود قطعنامه‌ای مؤثر برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه تصویب و اجرا کند. اسرائیل باید انسانیت را در دستور کار خود قرار دهد، محاصره را بردارد، همه گذرگاه‌ها را باز کند و محدودیت‌ها را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه لغو کند.
همزمان با این جلسه شورای امنیت درباره غزه، فرانچسکو آلبانسه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی، اعلام کرد که حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیر قانونی است و تجاوزگری محسوب می شود. بنابراین فلسطینیان حق دارند که در برابر ظلم مقاومت کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
واژگونی اتوبوس مسافربری محور یزد طبس با 10 فوتی. مدیر کل مدیریت بحران استان یزد میگوید اتوبوس از مقصد بوشهر به مشهد در جاده ساقند در محور یزد به طبس دچار حادثه شد. در این حادثه 10 نفر از مسافران جان باختند و 42 مسافر به بیمارستان منتقل شدند.
این اتوبوس که از بوشهر به سمت مشهد حرکت می‌کرد ساعت 2:33 دقیقه بامداد امروز در 140 کیلومتری محور یزد طبس واژگون شد.
خیلی زرد کشیدم و دستاشو خوردم، پایاشو خورده.
متاسفانه در این حادثه 10 نفر جان باختند و 42 نفر هم مصدوم شدند.
دخترم داغ ماشین زده.
در بیمارستان شهید رهنمون یزد هستیم. 15 مصدوم این حادثه در این بیمارستان در حال مداوا و درمان هستند.
بله، بستری شدیم، عکس گرفتیم، گفت مشکلی نداره خواهر.
ملک زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد:
در کوتاه‌ترین زمان مصدوم این حادثه به بیمارستان های یزد می بود و عرضه کن اعزام شد.
مقصودیان پزشک اورژانس:
3 تا از مریضمون تقریبا حالت وخیم دارن، موبقش خوشبختانه خوب هستن، شکستگی های سطحی دارن که درمانش انجام شده.
زارع، رئیس بیمارستان شهید رهنمون یزد:
8 تاشون الحمدلله ترخیص شدن، یکی از بیمارای کمی وضعیتش حادتر هست که الان انتقال به ICU شد.
اینجا به شما خوب رسیدگی میشه؟
بله خیلی.
بیشتر مسافران این اتوبوس زن و کودک بودند. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان شهید رهنمون یزد.
18مین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همینطور ماهیت این سازمان برگزار شد. قاضی دادگاه منافقین خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت متهمان تروریسم را به ایران برگردانید. آقای دهقانی گفت این دادگاه انتظار دارد که کشورهای میزبان متهمان تروریسم برای استرداد و محاکمه تروریست هایی که در این دادگاه محاکمه می شوند همکاری کنند و متهمان را به ایران بازگردانند. قاضی دادگاه گفت این دادگاه نشان دهنده اراده ایران برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است.
ثبت نام از متقاضیان وام ازدواج و فرزند آوری در سامانه مربوطه به زوری شبان روزی می شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از اصلاح فرایند ثبت نام متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری خبر داد و گفت با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در بانک مرکزی و در راستای کاهش صف متقاضیان تسهیلات مربوطه در سامانه به زودی امکان ثبت نام اولیه متقاضیان در همه ساعات شبانه روز در سامانه ازدواج و فرزند آوری فراهم می شود. آقای شیرجیان:
عزیزانی که میان ثبت نام میکنن، اگر بانک هایی باز باشن که بتونن در واقع بلافاصله
در صف تعلق بگیره و وام ازدواجی و فرزندآوری بهشون تعلق بگیره، بلافاصله ثبت نامشون انجام بشه. اگر هم بانکی ثبت نام امکان ثبت نام رو نداشت، ما از بین بانک‌های منتخبی رو که تعیین کردیم متقاضیان بتونن در قالب رزرو ثبت نام خودشون رو انجام بدن که به محض اینکه در واقع این بانک به اصطلاح منابعش آزاد شد و منابع جدید رو در حوزه ازدواج و فرزندآوری تخصیص داد، به صورت اتوماتیک متقاضیانی که ثبت نام کردن در اون بانک هایی که به اصطلاح انتخاب کردن قرار بگیرن و انشالله در واقع بره برای در واقع